بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال در این سوره، در همین یک صفحه اول سوره مبارکه الذین کفروا، یکی از مهمترین موضوعات رو از ابعاد مختلف مطرح میکنن، به گونه این که این موضوع رو برای آدم جا بندازن. یکی از مهمترین موضوعات عالم هستی، اون موضوع عالم هستی نه بحث اثبات وجود خداست، چون اصلا خدا به یه همچین موضوعی زیاد نمیپردازه، این مسئله خیلی روشنه، نه مسئله هر مسئله دیگری. حالا بذارید من مقایسه نکنم، خود موضوع رو بگم. این مهمترین موضوع رابطه ایست که خدا با بندگانش عملا در اداره امور انسان، در اداره امور زندگی انسان داره. حالا انشاءالله این آیات رو با هم مرور خواهیم کرد، ولی در دیگر آیات کریمه قرآن هم مکرر این رو خداوند متعال جا میندازن. قبلا صحبت کردیم با هم که یکی از مهمترین اثرات تربیتی قرآن این است که انسان رو واقع بین بار میاره خدا. حالا مهمترین واقعیتی که خدا توی قرآن جا میندازه چیه؟ واقعیت اثر پررنگ خودش در زندگی انسان. خداوند متعال رو بعضی ها فکر میکنن فقط باید معتقد بود که ایشون هستن، دوستش داشت که به ایشون مثلا انسان علاقه داشته باشه، به سوی او برویم، مقرب بشویم. خب اینا هم مفاهیم خوب و به جایی هست، ولی رفقا واقعی ترین بخش قصه این استش که نفس ما بند خداست. از صبح تا شب همه حوادثی که برامون رخ میده با سرانگشت تدبیر خداست. قبلا تو این شبهای شب در این باره کمی با هم صحبت کردیم. اصلا نمیشه اینجوری نباشه. اگه تنها بودیم همینجوری خدا ما رو در حیطه مدیریتی خودش قرار میداد، نمیشد اینجوری نباشه. حالا که دیگه اوضاع وحشتناکتره. اوضاع چجوری وحشتناکتره؟ ما اومدیم بین انسانهای دیگه داریم زندگی میکنیم، این انسانها هم هر کدوم آزاد. آقا یکی زد کله ما پرید چی؟ یکی زد دست ما رو برید چی؟ یکی زد جیب ما رو برید چی؟ خدا باید مواظب ما باشه 24 ساعته. اینا رو هم آزاد گذاشته دیگه، نمیتونه اینا رو همه رو تبدیل کنه به سنگ، به گیاه، به بره. خب آقا این آزاده، الان میخواد یه بلای سر ما بیاره، یا یه محبتی به ما بکنه، یا یه پولی به ما بده، یا یه پولی از ما ببره. آدمان دیگه در اطراف ما دارن زندگی میکنن. خب اینا هر کدومشون هر اراده ای بکنن نقشه خدا رو به هم ریختن. خدا مثلا ممکنه بفرمایه نه 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 الان به این پول نده، من اینو میخوام تو امتحان فقر نگه دارم. یا یه کسی بخواد جیب اینو بزنه، نه 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 از این پول نگیر، من میخوام اینو الان ثروتمند نگه دارم. نقشه من رو چرا به هم میریزی؟ لذا خدا باید ما رو مدیریت کنه، تدبیر کنه. اگه ما تنهایی تو بیابون زندگی میکردیم باز باید ما رو تدبیر میکرد، باران بیاد برای ما یا نه، باد بیاد ما رو ببره یا نه، و همه اینجور مقدرات. حالا که دیگه در یک میان یک عده انسان فعال مایشا، حالا البته انسان ها فعال مایشا به صورت مطلق نیستن مثل خود ما، ولی بالاخره دیگه یه حیطه ای از آزادی دارن، یه اندازه ای از آزادی دارن. خدا اونجوری که مواظب ماست حدوداً 10 میلیارد برابر از مواظبتی است که مادر از طفل شیرخوار داره. حالا من 10 میلیارد هم اینجوری گفتم. خدا امعا و احشای ما رو باید مراقبت بکنه. هر کدوم از اینها آماده هر نوع بیماری هستن. نه، بره کنار، این ویروس بره کنار، این بیماری از کار نندازه، اینا سیستم خوب کار بکنه. چی میشه دفعه این سیستم بدن خوب کار نمیکنه؟ خب ما همیشه در معرض اون بلایا هستیم. این یک بخش از واقع بینی های فوق العاده مهم و شاید مهمترینه. حتی اگه بگم مهمتر از معاد، به گزافه سخن نگفتم. باور معاد چون در آینده دور و نامعلومه یه مقدار سخته، ولی یه کمی تأمل بکنیم مقدار سلطه خدا بر زندگی خودمون رو میبینیم. همین کافیه برای اینکه ما رو منقلب کنه. حساب دستمون بیاد. و اما من خوف مقام ربه، یه وقت خوف از عذاب ربه، اون مال قیامته. یه وقت خوف از عذاب خداست برای اعمال بدمون، این مال دنیاست، ولی بازم دائرش خیلی کمتر از اینه که خدا کل زندگی ما رو داره مدیریت میکنه. یکی از استدلال‌های خدا برای این که می‌فرماید نرید سراغ غیر خدا، نرید سراغ بت، نرید سراغ آدم‌های دیگه، اینه که می‌فرماید چی؟ کسانی که براتون نه نفعی دارن نه ضرری، کسی برای تو کاری نمیتونه بکنه جز من، چرا میری سراغشون؟ اونا که اهمیت ندارن، نفع و ضرر دست کیه؟ این خیلی مسئله مهمیه. ما چجوری مقدراتمون دست پروردگار عالم قرار میگیره و خدا تدبیر میکنه و برنامه‌ریزی میکنه ما رو. وقت تازه برنامه‌ریزی ما یه بخشش پیچیدگیش مال اینه که در اطراف ما آدمایی هستن که میخوان رو ما تأثیر بگذارن. یه بخشش هم مال اینه که ما خودمون آزادیم. ما خودمونم جبر مطلق که برامون حاکم نیست. هر لحظه آزادیمون میخواد امتحان بشه و خدا تمام برنامه هایی که برای ما داره نگه میداره، با ما داره تعامل میکنه. این قسمتشو من شبهای قبل یه بار عرض کردم. این پروردگار بسیار مؤثر، این پروردگاری که نهانخانه دل ما رو نگاه میکنه، خیلی هم ما رو آدم حساب میکنه، خیلی به ما بها میده، به لحظات ما، به آنات ما، به رفتار ما که اون گل درشتشه، به احساسات قلبی ما. چرا اولیاء خدا قلبشون رو مواظبت میکنن یه احساس غلط یه لحظه توش نیاد؟ چون خدا میفرماید خودت خواستی، یادت اون آقا نه، ما اصلا ما نخواستیم. مواظبت میکنن که هر چیزی رو نخوان. یه جوونی میره خواستگاری، خودشو آراسته میکنه، میخواد ببینه که میپسندنش یا نه. اون جوونی هم که خواستگاریش میرن، باز خودشو آراسته میکنه، میخواد ببینه میپسندنش یا نه. هر لحظه ما بدون اینکه یه ذره پرده روی خودمون بندازیم، در معرض دید پروردگار عالم هستیم. آیا خدا میپسنده یا نه؟ میپسنده که چجوری با ما برخورد بکنه. در آیه قرآن می‌فرماید آیا ما به شما عمر کافی ندادیم؟ در روایت می‌فرماید اینجا منظور خدا از عمر کافی 18 ساله. یعنی 18 سالش بشه انسان دیگه خودشو به خدا نشون داده. بقیه‌اش چیه؟ فرصت اضافیه. تو بازم که همونی که. حالا به یه بار دیگه، یه سال، دو سال، 40 سال، روی 18 سال ببینی فرصت میده برای این که ببینه ما بالاخره خودمون چی به خدا نشون میدیم. یه جمله مشهوری هست حضرت امام فرمودن عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنیم. من قسمت اولش رو عرض میکنم. عالم محضر خداست و بفهمیم تمومه، دیگه نیاز به جمله دومش هم حتی شاید نباشه. طبیعتا در محضر خدا معصیت نمی کنیم، اصلا نمی تونیم دست از پا خطا کنیم. عالم محضر خداستم، کوچیکش کنید، من در محضر خدا هستم، من در محضر خدا، اصلا این عبارت هم حتی باید عمیق‌تر بشیم درش. اقرب الیکم من حبل الورید، نزدیکتر از رگ گردن بین به شماست. یحول بین المرء و قلبه، بین تو و دلت منم. قبل از اینکه تو بفهمی من دلم خواست، من فهمیدم. آقای بهجت در یه جلوه‌ای می‌فرماد حرف از زبانت خارج بشه، به گوشت نرسیده، قبل از اینکه به گوش برسه، خب یه سرعتی داره، یه سرعت صوت، قبل از اینکه به گوشت برسه امام زمان شنیده دیگه. حالا با این دیگه، خدا گاهی از اوقات از محضر خودش اینجوری حرف میزنه. به پیامبرش میفرماد ناراحت نشو از دست اونا، من دارم میبینم. همین، اصلا من دارم میبینم تمامه، یعنی این انقدر اثر داره، انقدر عظمت داره، دیگه لازم نیست من اونا رو بزنم یا تو رو تسلا بخوام بدم یا بخوام از تو دفاع کنم. جلو چشم منه، خب پس چی؟ جلو چشم شما سله. خدا من میدونم دیگه، همی که من میدونم، من دارم میبینم، کی میتونه چیکار کنه؟ باور این که هر لحظه خدا توی هر حادثه و هر اتفاق درون ما یا بیرون ما خدا حضور داره. مثلا ما یه اراده‌ای می‌کنیم، یه خطایی انجام میدیم، خدا اجازه میده. نه اینکه خدا اجازه میده یعنی تو برو این کارو بکن، نه، بالاخره باید اجازه بده تا ما خودمون رو نشون بدیم. یا یه کار خوبی انجام میدیم، خدا اجازه میده، اجازه نده ما همون کار خوب رو هم توفیق پیدا نمی کنیم. هر کار خوبی مال هر کسی نیست، خدا رسما این چیزها رو به خودش نسبت میده. این خدای حی قیوم، این خدای فعال مایشاء، این خدای مؤثر و بهترین تعبیر مدبر، تدبیر کننده، این خدا رو واقعیت میزان تأثیر گذاریش رو تو زندگی خودمون ببینیم، حالمون عوض میشه. و در این سوره مبارکه بارها و بارها این حضور جدی خودش رو خداوند متعال نشون میده. قبل از اینکه به این سوره برسیم، اجازه بدید من برخی از آیات قرآن در این زمینه رو، شاید از صدها آیه، برای شما قرائت بکنم. ببینید چجوری خداوند متعال میزان تأثیرگذاری خودش رو در زندگی انسان‌ها داره نشون میده. یعنی آدم چه حسی پیدا میکنه، از چند جهت چه احساساتی پیدا میکنه انسان. میفرماید قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، بگو ای خدا، ای مالک ملک، همه عالم در اختیار توست، تؤتی الملک من تشاء، به هر که هر مقدار امکاناتی بخوای بدی میدی، و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تو دل من تشاء به یده کل خیر انک علا کل شیء قدیر. خیر همش دست توه، تو بر هر کاری توانایی. اصلا خوندن این آیه قرآن خیلی ثواب داره، نوشتنش و زدنش به دیوار ثواب داره، نوشتش رو همراه میبری ثواب داره. چرا؟ چون یک واقع بینی بسیار عمیق و یک واقعیت بسیار بزرگو تو دیدی. اصلا آدم بالغ میشه، میفهمه کار دست کیه. این تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. اینا رو ریز کنید، نه یعنی حالا خدا مگه بناست من پادشاهی بده؟ پادشاهی نداشتیم، ما یه کار ما میخواییم، این من کار پیدا نمی کنم، کار مناسب، خدا پادشاهی میده میگیره، تو این کارهای خورد دخالت نمی کنه. نه عزیز من، تو عز من تشا، حالا من میخوام مگه شهره آفاق بشم، عزت بین المللی مگه پیدا کنم، همین خانومم من رو دوست داشته باشه فعلا، بابا تو عزو یه ذرش هم تو عزو، ده ذرش هم تو عزو، فقط تو بدونی دست اونه. آقا پس ما نمیتونیم مؤثر باشیم، کم، پس تلاش نکنیم، هر جور عقلت میگه دیگه، من نمیدونم، به یه کسی تو زندان باشه یه ساعت هواخوری میدن، اون یه ساعت رو نمیره، بیشتر میره، حریص‌تر میره. لذا امیرالمومنین فرمود اغتنم الفرص، از فرصتها بهره برداری کنید، مغتنم بشمرید اون رو. چرا فرمود اغتنم الفرص؟ چون انسان ها خیلی فرصت ندارن، شما هر لحظه نمیتونید تو توبان دور بزنی، برو حالا تا بریدگی پیدا بشه بتونی دور بزنی. آقا من همین الان باید دور بزنم، دیر شده، اشتباه اومدم، باید اتوبانه، باید بری جلو، هر لحظه نمیتونی دور بزنی، انسان اینه، انسان همیشه اسیر سیئات اعمال خودشه، آثار اعمال خودشه. خب ببینید در یک آیه دیگری، و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقت الا یعلمها. خواهش میکنم این آیه رو در ماه مهر، آبان، آذر، حالا حداقل مهر، برید توی بیشه‌زاری اونجا بخونید. خدا راست میگه، دقیقاً میگه، مبالغه هم نمیکنه، شلوغش نمیکنه اصلا عین واقعیت رو به ما میگه. میفرماید یه برگ از درخت نمیفته مگر اینکه من میدونم، حسابشو دارم. حالا چقدر برگی میریزه از درخت؟ و ما تسقط من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. هیچ تر و خشکی در عالم نیست مگر اینکه ثبت شده است پیش من و محاسباتش رو دارم. فقط دادم همین قسمت رو نگاه بکنه. خیلی ها فکر میکنن دین یعنی چی؟ عرفان یعنی چی؟ معنویت یعنی چی؟ یعنی همین واقع بینی، این واقعیت رو ببینی، اینا واقعیت دیگه. معنویت یه حس خاص نیست، یک واقعیته، یک واقع بینیه، ارتباط درست با واقعیت عالم برقرار کردم. آقا اینجوری آدم جبری مسلک نمیشه، هر اتفاقی میفته بندازه گردن خدا. ما انسان ها توش مؤثریم. اگه کسی بخواد این حرفم نپذیره دیگه، خودش نپذیرفته، ما چیکارش کنیم؟ عقل خودش رو تعطیل کرده. اگه نمیخواست خدا ما رو مؤثر قرار بده، این همه بساط خلقت انسان و انبیا و اولیا و اینها نبود، قرآن نبود، تکلیف نبود، بهشت و جهنم نبود، پس ما مؤثریم. ولی ما کجا مؤثریم؟ وسط مقدرات خدا. من اگر جرأت میکردم میگفتم یه ذره مؤثریم. ببین ما تو زندگی چقدر میتونیم مگه تأثیر بگذاریم؟ یه ذره، نه به معنای این که اهمیت تأثیرگذاریمون کمه، از نظر کمی نمیگم یه ذره، از نظر کمی گاهی ما یک اراده میکنیم، یک تمایل نشون میدیم، خدا کائناتو به خاطرش به هم میریزه. ما میتونیم خیلی تأثیرات در عالم داشته باشیم، ولی در جزئیاتی که بسیاری از امور تدبیر شده پروردگار عالم هست، تو آمار اونها بخوای دقت بکنی اصلا ما چیزی نیستیم تو این عالم. تعداد برگهایی که از درخت میریزه اونجا داره حساب میشه، تعداد قطرات و آبهایی که از بارانها از ابرها جاری میشه اونجا حساب داره، باد هر سرعتش، هر سانتیمتر، میلیمترش. ببینید چقدر امور توسط خدا داره مقدر میشه. وسط اینها از نظر کمی ما جایی نداریم اصلا. بعد خدا میخواد ما رو برسونه به یه جایی که قدرت داشته باشیم همه عالم رو اداره کنیم در کنار خدا، خلیفت الله، جانشین خدا باشیم. به تو میدم تو اداره کن، فرمون رو میدم دست تو. عظمت امام زمان علیه السلام رو شما ببین، تمام این مقدرات به محضر ایشون میرسه، ایشون باید امضا کنه، در جریان قرار میگیره. ایشون بیشترین فرد مؤثر در مقدرات عالم. فقط شما عظمت امام زمان ارواح الله الفدا رو ببین، چون خلیفت و رب العالمینه، خلیفت الله فی الارضینه. عظمتش چیکار میکنه با آدم؟ اینا اون احساسهای خوبیه که خدا باید در ما ایجاد بکنه. مثلا ببینید، قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و من یدبر الامر فسیقولون الله فقل افلا تتقون. ببین به چه چیزهایی اشاره میکنه از قدرت خودش. میفرماید کی از آسمان و زمین به شما روزی میده؟ ظاهرش اینه من رفتم کار کردم، کشاورزی کردم، پول در آوردم، خوردم. یه فرصتی داده خدا تو هم تو این وسط یه حرکتی انجام بدی، وظیفت هم قرار داده. گاهی این حرکت رو نمی کنی همون روزیت هم میبنده الی آخر. ولی کار دست کیه؟ بعد میفرماید من یملک السمع والابصار، گوشا دست کیه؟ چشما دست کیه؟ دخالت خدا رو ببین که تو چی رو ببینی، چی بیاد جلو چشمت، چی به گوشت بخوره. هر چی 24 ساعته تو این مهمونی ها و سر کار و تو مسیر به گوشت خورد، به خدا یه نگاهی بکن، این الان بلا بود به گوش من بخوره؟ چی بود حکمتش؟ وقت اگر چشممون باز بشه حکمت همش رو میفهمیم. میدونید اینو به چه استدلالی عرض میکنم؟ نمیشه هیچ کدوم از اینا تصادفی باشه. تصادفی باشه عالم به هم میریزه. یه دونه از این اتفاقها تصادفی خارج از کنترل خدا باشه، تمام کهکشانها و کرات متلاشی میشن، به هم میخورن. یعنی این اون میمونه. پس یه دونه حادثه میتونه بدون تدبیر خدا رخ بده؟ اگه یه دونه بتونه، صد تا دیگه هم میتونه. پس هیچ حادثه‌ای بدون قدرت خدا اتفاق نمیفته، کوچیکش یا بزرگش. ما قدیما یادم مثال میزدیم، خانومه ظرف دوست داشتنیشه، مثلا مال جهیزیشه، بچه تو آشپزخونه میزنه میشکونه، کلافه، عصبانی، برو از آشپزخونه بیرون، اینو چرا؟ شما 99% این سرصدا رو سر خدا داری در میاری. او اگه اجازه نمیده این اتفاق نمیافتاد. حالا اینم مقصر، تنبیه میخواد یا هرچی، چی قدرت میکنی؟ چرا چند تا از این بد و بیرا رو داری به خدا میگی؟ او اگه اجازه نمیداد، اصلا او اینو به شما داد، اصلا او شما رو علاقه منده به این ظرف کرد، اصلا او الان عکس العمل شما رو اصلا آدم نمیدونه چی کار باید بکنه، چه عکس العمل نشون بده. میفرماد فعینما تولو فثم وجه الله، به هر طرف رو میکنی من نه، خدا اینجا وای نستاده برگردی رو اینور بکنی فوش بدی. میگه من اونجا هم وایستدم. فعینما تولو فسم وجه الله. به کی میخوای چی بگی؟ آروم باش. آدم به یه جایی میرسه که هر کاری میخواد بکنه آخرش اینجوری میشه، میگه خدا اجازه هست من الان یه چیزی به این بچه بگم؟ خدا اجازه هست، خدا اجازه هست، خدا اجازه هست، میشه چی؟ میشه همه دستورات همه زندگیش تکالیف الهی، همه زندگیش میشه چیزی که خدا میخواد، هماهنگ با خدا. تلخ هم نیست، شیرینی های خاص خودشو داره. به شما عرض بکنم یکی از جذابیت های این واقع بینی درباره قدرت و تدبیر الهی اینه که خداوند متعال هر کی این قدرت خدا رو ببینه خدا از قدرت خودش بهش میده. بیا چرا میده؟ تو دیدی، تو این قدرت رو دیدی دست من. بیا هر کی این تدبیر الهی رو ببینه خدا از این تدبیر به بخشیشو بهش میده. بیا بزنیم یه حرفی میبینیم مستجاب و دعوه شد، اصلا طرف خودش میفهمه ارادش چی کار میکنه. با اراده باش. چی کار میکنی؟ دخالت میکنی تو خلقت، کن فیکون میکنی. بعد اون انسانهای با اراده دیدی گاهی شکنجه میشن، گاهی اذیت میشن. این اذیت شدن و شکنجه شدن تحمل میکنن، بخوان همه رو میزنن کنار. خدا روز عاشورا به امام حسین فرمود، حسین هم اگه میخوای بزن، بگو بزن، یعنی من میزنم. امام حسین میدونست اراده کنه تمامه. حالا کسی میگه که بچه های ابا عبدالله حسین تو راه اینقدر از گرسنگی اذیت شدن، فزه خادمه یه کاری کرد با یه مائده‌ای، مثلا این بچه ها رفع جو کردن. بعد اون عارف بزرگوار که این جمله رو به من میگفت بعد حضرت زینب اعتراض کرد، فزه چیکار میکنی؟ ما فرصت پیدا کردیم در راه خدا رنج بکشیم. گفت دیگه نمیتونم تحمل کنم. خادم این خانواده زیر و رو میکنه عالمو. جذابترین بخش این مسئله که شما واقع بین بشید، نگاه کنید به قدرت خدا، اینه که به خودتون میرسه این قدرت. خدا یه رابطه عجیبی با بنده هاش داره، خیلی ندارن پروردگار عالم با بندگان خودشون، خیلی. اولش که میفرماید نفخت و من روحی، بعدش هم میفرماید چی؟ خلیفه من، جانشین من روی زمین. خب معلومه خدا خیلی ناراحت میشه تو به ذره های به ذره مزه های بی خود بی مزه کوچولوی دنیا چسبیدی. میگه من برای تو تغییر عالم رو به قدرتت مقدر کردم. اینا چیه تو داری؟ طرف میره پول جمع میکنه. پول برای چی جمع میکنی؟ خب چند متر زمین میتونی بخری؟ مخصوصا الان شما نگاه کنید جهان کوچیک شده به واسطه جهان اطلاعات. به خاطر این جهان اطلاعات که ما رو احاطه کرده، جهان واقعی کوچولو شده. همین توی این نرم افزارهای مپ مثلا و انواعش میزنی، اول کل کره زمین رو همجوری بهت نشون میده، در عرض چند ثانیه چند بار باز بکنی میرسی به شهر خودت. رو از اینجا تا اونور دنیا بزن، در عرض چند ثانیه میگه زمینی میخوای بری، پیاده میخوای بری، چجوری میخوای بری؟ من بگم چند متر فاصله داری، چه جاده هایی سر راهت هست. جهان اینجوری کوچولو شده، خیلی خوبه، به رشد عقل بشر کمک کنه. حالا چقدر میخوای پول جمع کنی؟ پولدارترین های عالم چی کار میتونن بکنن؟ من قدرت بیشتر از اون بهت میدم. یه همچی انسان یکی از احساسایی که پیدا میکنید یه کسی نمیترسه. ببینید هر کجا واقعیت ها رو اینجوری خدا به هر کسی بگه اون معلوم آدم شجاعی میشه. بعد میفرماید تأثیر این سوره اینه که انسان به شجاعت میرسه، هیچکی نمیترسه. بله دیگه، خدا اینجوری که خودشو داره مسلط نشون میده. حالا آخر این آیه 31 سوره یونس که قرائت کردم میفرماید که ازشون بپرس کی کار دنیا دستشه، کی مالک چشم و گوشه، و من یخرج الحی من المیت، زنده رو از مرده خارج میکنه. حالا ممکنه این اتفاق چند جا بیفته، در روایات هست آدم خوب فرزند آدم بد میشه، یخرج الحی من المیت، میت من الحی، آدم بد بچه آدم خوب میشه. اهل بیت پیامبران داشتن کسانی که بچه های بدی داشتن، نمونش اینه. ولی غیر از این همین بهار از دل چوب خشک مرده یه دفعه گیاه زنده رویانده میشه، یا نمونه های دیگه. و من یدبر الامر، کی تدبیر میکنه امور رو، میفرماید ازشون بپرس فسیقولون الله، از این کافرها بپرسی میگن خدا. ای کافرها اینا رو میدونن؟ بله. خب پس چرا کافرن؟ تحت تأثیر قرار نمیگیرن، میخوان ندیده بگیرن. ما در معنای کفر گفتیم ندیدن است و ندیده گرفتن. فقل افلا تتقون، ازشون بپرسی تا این مقدار نه تنها خالقیت خدا رو قبول دارن. اینجا میفرماید، چون جاهای دیگه در قرآن کریم هست که میفرماید ازشون بپرسی خالقتون که، میگن لیقولن الله. اینجا میفرماید چی؟ تدبیر من، ربوبیت من رو ازش بپرس. بازم میگه خدا. نمیتونه چیز دیگر رو بگه، هر کی فکر کنه به اینجا میرسه. فقل افلا تتقون. بذارید اینجا رو من یه توضیحی عرض بکنم. بعضی ها میگن خب عالم طبیعی داره همینجوری میچرخه. خب اگر یه اتفاقهایی نمیافتاد ما راحت تر شاید میتونستیم این حرف رو تا حدی بپذیریم. مثلا سطحی نگر اگه باشیم، و کجاها معلوم میشه که عالم به خودش نیست که به چرخ همینجوری بره جلو مثل ساعت؟ امیرالمومنین میفرماید از حضرت پرسیدن که شما خدا رو چجوری بهش معرفت پیدا کردی؟ فرمود عرفت الله به فسخ العزائم. ما نقشه میریزیم، خدا به هم میزنه. میفهمم یکی اینجا هست، یعنی داره به ما هم نشون میده دیگه که ببین کار دست تو نیست، کار دست منه، و اینو هر کسی میتونه ببینه. قل اللهم، بله، برسیم به این آیات. مثلا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا و خفيه لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. میفرماید کی شما رو نجات میده از تاریکی های خشکی و دریا؟ بعد شما با تضرع وقتی گرفتار میشید خدا رو صدا میزنید، ته دلتون صدا میزنید، بعد هم قول میدید اگه خدا ما رو نجات بده جزء شاکران خواهیم بود. قل الله ينجيكم منها و من كل كرب ثم انتم تشركون. خدا شما رو نجات میده از این ظلمات و از هر بلایی خدا شما رو نجات میده، و بعد شما شرک میورزید. ببینید دوستان من، حالا من قبل از اینکه باز آیات بعدی رو برای شما بخونم، خداوند متعال، از یه زاویه دیگه نگاه بکنیم، خداوند متعال اصلا زندگی انسان رو طوری قرار نداده که ما بتونیم مستقل زندگی کنیم. بذارید یه مثال بزنم. مسئول یه دانشگاه، مسئول یه کارخونه، رئیس یه کارخونه بزن 10,000 نفر توش کار میکنن، مسئول یک چی بگم، فرمانده یک ارتش، اینا انواع مدیریت هاست دیگه، مدیریت های کلان، هرچی هم بگی کلان، رئیس جمهوری مملکت، وزیر، هرچی هم شما اینا رو کلان بکنید دیگه به مدیریت خدا که نمیرسه که. یا بلی حالا دیگه در مقام مثل داریم عرض میکنیم. خب ببینید اینا چجوری مدیریت میکنن دوستان من. مثلا میشه ما یه دانشجوی کوپن غذاشو گم کرده، بره به رئیس دانشگاه مراجعه کنه، رئیس دانشگاه میگه آقا اینجا سازمان داره، برنامه داره، من که بیکار نیستم به این کارا برسم که. من معاون دانشجویی دارم، معاون دانشجویی مدیر بخش تغذیه داره، مدیر بخش تغذیه با یه شرکتی قرارداد بسته، اون توضیح میکنه آمار رو از کجا میگیره، بعد 10 تا پله میری پایین تا میگه و الان باید به اون بگی؟ من چرا میگی؟ سیستم هست که اگه گم کردی به کی باید مراجعه کنی؟ درسته الان مثلا یک کسی دم خونش چاله داشته باشه، بره به شهردار بگه، شهردار میگه ببین تو کدوم منطقه ای؟ حالا حداقل تو تهران که بزرگه، تو کدوم شهردار اون منطقه؟ تازه اونم نه معاون مثلا عمرانش، تازه اونم نه مدیره، برو تو اونجا. این یکی، مدیریت های کلان هیچ وقت تو جزئیات دخالت نمی کنن. دو این مدیریت ها در دنیا چگونن؟ معمولا سیستم طراحی می کنن که خیلی از کارها اصلا نیروی انسانی نخواد، سیستم اون کارو انجام میده. الان مثلا این دستگاهی گذاشتن برای پول، مثلا شما بنزین میزنی میری اونجا کارتتو میکشی معلومه کدوم دستگاه بودی که بنزین زدی. نیرو انسانی نمیاد بگه کدوم دستگاه بودی، نه شما اینجا بودی، اختلاف دیگه نمیشه، نه اینها من جلوش وایستدم. این هم علامت مثلا 9. خب چقدر بنزین زدی؟ بذار ببینم عکس آخرین لحظه شو بگیر، نه اونجا نوشته رقمشو. سیستم داره انجام میده، دخالت نیرو انسانی رو کم میکنن. مدیران موفق یک، در جزئیات دخالت نمی کنن. دو، تا میتونن به سیستم واگذار میکنن. پروردگار عالم اینجوری نیست، دست خودش تا لحظه آخر. من کاری ندارم، بیکارم، بیا انجام بدم چیکار میکنی؟ از تصرف در ذهن تو تا تصرف در ذهن خانوادت به سیستم واگذار نمی کنیم. من خودم، آخه خدا کاری نداره. مدیران کلان چرا به سیستم واگذار میکنن؟ چرا به نیروها و سازمان زیر مجموعشون میدن؟ چون مدیر کلان باید بخش عمده ای از وقتش آزاد باشه، کلان نگری کنه، از بالا نگاه کنه، تو جزئیات بیاد دخالت بکنه، اصلا متلاشی میشه، نمیتونه، انسان محدوده. تازه همش هم میگه وقت ندارم، ولی خدا میگه چی؟ میگه من وقت دارم، من بیکارم، من در آن واحد میلیاردها کار میتونم انجام بدم. بعد اصلا من بین خودم و تو فاصله نمیندازم. و چی فاصله بندازم؟ اقرب الیه که من حبل الوریدم، از رگ گردن به تو نزدیک، برای چی فاصله بندازم؟ بر رو بر تو شب. حتی ما شب میخواییم بخوابیم نمیتونیم به خدا بگیم خدا دیگه حالا ما میخوایم استراحت کنیم، شما برید به کاراتون برسید، دیگه حالا ما الان خوابیم دیگه. خدا برای نه، من همینجا هستم تا بیدار بشی. خدا شما کاری نداری مثلا بری به کار؟ میگه من جایی ندارم برم. من هستم، اصلا جایی نیست از من خالی باشه، من کجا برم؟ جایی نیست که من برم، من هستم. بخواب عزیزم، بخواب، من نگاهت میکنم تا بیدار بشی. خیلی عجیبه، آدم وقتی بیدار میشه باید اول به خدا بگه خدای حالا این 5-6 ساعت، 7-8 ساعت، 3-4 ساعت همش من آه. خدا مگه ملائک نداره؟ بله، ولی ملائکش مأموریت هایی که دارن اصلا معناش این نیست که بین خدا و تو فاصله بیفته، اصلا معناش این نیستش که خداوند متعال این کار رو به عهده خودش نگیره. ما زندگیمون هر لحظه وابسته است به خدا، سیستم ها ما رو اداره نمی کنن. این خیلی جالبه. حالا اگه سیستم ها بخوان ما رو اداره بکنن چی میشه؟ بفرمایید چه اتفاقی میفته؟ انقدر این سیستم هایی که خدا آفریده نظم دارن، دقت دارن، غیر قابل بازگشتن، انقدر دقیقاً اولین اشتباه آخرین اشتباه، نابود میکنیم خودمون. اینقدر این سیستم های خدا حساسن، اولین اشتباه تمام شد، آثارش ما رو متلاشی میکنه. لذا یکی از کارهای خدا همیشه چیه؟ فرماد من تو این سیستما تو رو نگه میدارم، من تو این سیستما کمکت میکنم. حالا سیستم رو یه ذره شل درست میکردی خدا، اینقدر حساس دارم. میفرماد نمیشه اصلا، من نظام احسن میآفرینم، من سیستمی که درست میکنم خیلی پیشرفته است، تو نمیتونی از این دستگاه پیچ مهره الکی در بیاری بندازی بیرون. به هزار دلیل، بذارید دیگه در موردش صحبت نکنیم. ما به محضر این سوره مبارکه انشالله خواهیم رسید روزهای بعد، یعنی فردا شب شروع میکنیم همین حرفا رو روی این سوره مبارکه مرور میکنیم، ببینید خدا چجوری میفرماد. میفرماد مؤمنین رو سیئاتشون رو من خودم درست میکنم. آقا خدا بحثی از گناه نبود، من کفران سیئات مؤمنین میکنم، من این مؤمنین گناه میکنن، خطا میکنن. آقا این سیستم انقدر پیشرفته است، اولیاء من معصومین، بیا ببین چجوری دارن در خونه من گریه میکنن، تعارف که نمیکنن، که نعوذ بالله دروغ که نمیگن، تظاهرم که ابدا. سیستم خیلی پیچیده است، پیغمبر اکرم هم داره اینجا عذرخواهی میکنه، چی داری میگی شما؟ منم کی آفریدم؟ انسان. انسان یعنی چی؟ موجودی که بتونه آزاد باشه دیگه، اون همون یه مقدار آزادی. خب این علل قاعده خطا میکنه، من آمادگی خودم از روز اول اعلام کردم دیگه، ولی این چون مؤمنه من سیئات او رو چیکار میکنم؟ کفران میکنم، میپوشونم، اصلح بالهم، کاراشون رو درست میکنم. حالا اصلح بالهم، کارشون و حالشون رو درست میکنم، اینا چیزاییست که ما انشالله فردا شب مرور خواهیم کرد در آیات این سوره. بعد بزرگترین تهدید خدا تو قرآن میدونید چیه؟ میفرماد کافرانو کمک نمی کنم. بیچاره است دیگه، رفت تو چرخ دنده های دنیا، تو چرخ دنده های یه چرخ گوش کسی بره چی هم اومد در میاد بیرون، آش و لاش. حساب کن یه آدم اومد تو چرخ گوشت، من کمکت دیگه نمی کنم، برو. سیستم ها می بلعنت. اون دنیا سیستم ها دیگه حالا بخوان ببلعن یک کسی رو میشه عذاب. من فقط ولت کنم، نتیجه اعمالتو ببینی ببینی چی میشه. چند تا عنصر شد. ببینید خدا خیلی دخالت میکنه، خدا دخالتاش جزئی تا آخر هست، به سیستم واگذار نمیکنه. به سیستم کیا رو واگذار میکنه؟ کسانی که کافرن. لذا تعبیر خدا دقیقا بارها و بارها در قرآن اینه، در همین سوره مبارک هم همینه، و من کافران رو کمک نمیکنم. آقا کمک نمیکنی چیه؟ کافران ما رو کشتن، اینقدر جنایت کردن، یه دونم بزن. میگه بنده خدا همین کافیه، من بهش کمک نکنم، تو نمیدونی چی میشه. از این ور خیلی فاش، خیلی واضح و روشن خدا میفرماید کافران رو کمک نمیکنم، از این ور میفرماید که مؤمنان رو کمک میکنم، سیئاتشون رو میپوشونم، امورشون رو اصلاح میکنم. حتی در مورد شهدا هم اینو میفرماید، فرماید کسانی که به شهادت میرسن همه کاراشون رو درست میکنم. درست میکنم؟ بله دیگه، سیستم خیلی حساسه، یه ذره قبار که با خودش آورده که اصلا یه جهانیه. بعد هر کی متوجه میشه این سیستم رو، این شهدا رو نگاه کن، چقدر عذرخواهی میکنن، چقدر گریه میکنن، چقدر ول میکنن در خون خدا رو، چقدر به همه میگن آقا دعا کنید، نمیدونم خدا ما رو ببخشه، بپذیره ما رو حلال. آقا شما حلال، اصلا شما باید ما رو حلال کنی، شما داری میری جون میدی برای اینکه ما سالم بمونیم، ما مدیون شماییم. هی تو وصیت نامه میسن ما مدیونیم، ما مدیونیم، ما مدیونیم. این چه روحیه که پیدا کرده، سیستم رو درک کرده، حس کرده. توی همچی شرایطی که سیستم رو ببینی، اینا مال اون چشمهای بازیست که خدا ایجاد میکنه. اولیاء خدا چجوری گریه میکنن تو دعا، دعای ابو حمزه صومالی از امام سجاد علیه السلام، اصلا آدم وا میره. امام سجاد شما اینجوری گریه میکنن، ما چیکار کنیم الان؟ امام باقر علیه السلام کنار خانه کعبه داشت گریه میکرد، خب اطرافیان بودن دیدن بدجوری آقا داره گریه میکنه. آخه یه آدم عزتمند و بزرگوار و اینا دیگه اینجوری گریه نمیکنه دیگه. یواش گفتن آها یه کمی آرومتر این مردم وایسادن اینا، فرمود رحم کنید، بذارید منت خدا رو بکشم اینجا به من رحم کنه. اون مال درکشونه از این نظام احسنی که خدا در این عالم آفریده. و ما میخواییم بریم استغفار کنیم، طلب کفران سیئات بکنیم، دنبال گناه میگردیم. البته خدای هفته گذشته کار خاصی که من انجام ندادم، ولی حالا کلن حالا شما ببخش دیگه، حالا میخوایی ببخشی خوبه ببخش، اگه هست چیزی، اگه هست ببخش. ما خیلی باحالی اگه هست. بعد اولیاء خدا چی؟ ما چی داریم میگیم؟ اونا تعارف دارن میکنن؟ واقعا ما فکر میکنیم حضرات معصومین دارن تعارف میکنن؟ خدا سیستم های بسیار پیچیده، بسیار دقیق قرار داده در عالم، ولی ارتباطش رو از نزدیک با ما قطع نکرده. اومده نشسته میفرماد چی میخوای؟ خدا این سیستم داره من نابود میکنه. میگه باشه، تو چی میخوای؟ من زدم داغون کردم خودمو، برام الان چی میخوای؟ میخوام اصلا شب به این بره، درستش میکنم. خودت این قانون رو گذاشتی، خودت من درستش میکنم. یعنی نمیدونم این مثال خیلی ها رو به هم میریزه، من میگم هر موقع، حالا نگم دیگه یا بگم نمیدونم. گناه کردن مثل اینه که دستتو گذاشتی روی این سنگ قصابی، ساتور رو برشی زدی رو انگوشت رو پریده، بعد انگوشت رو برشی میگه خدای وصلش کن، خواهش میکنم. هر کی ببینده میگه خب دیوانه چرا این کار کردی؟ میگه خدا معجزه میکنه. صحنه اینه. حالا ما چیکار کنیم؟ یک گناه نکنیم، دو گناه کردیم ول نکنیم، در خونه خدا رو جوش میده. نگو دیگه ببین قد شده دیگه، چی من برای خدا بخوام؟ حالا مثال ها در مثل مناقشه نیست، نگید شما دارید میگویید اگر انگشتانت قد شد به دکتر مراجعه نکن، بیا برو به خدا، یا رو حساب خدا که جوش میدهد انگشتانت را میتوانی ساتور بزنی رو دستان. مثال دیگه، مثال رو خراب نکنید دیگه، بذاریم ما حرفمون بزنیم. تشبیه معقول و محسوس کار سختی هم میشه. خدا سیستم طراحی کرده ولی خودش دخالت داره. خدا کلیت عالم خلقت رو تدبیر میکنه، جزئیات ما رو هم تدبیر میکنه. بعضی از این تدبیرهای ما سالیان است، نزدیک داریم میشیم به شبهای قدر، در طول سال هم تغییراتی امکان داره. در میان این عالم عجیب و غریب، محبت ابا عبدالله الحسین، در خانه ابا عبدالله الحسین جاییه که خداوند متعال نسبت بهش خیلی حساسه. پناه میبریم. آیه کسی گفت من خیلی گرفتارم، به امام هادی علیه السلام گویا بود، حضرت فرمود فرار کن به سوی حسین. ما نمیدونیم چه تنظیمی اونجا صورت میگیره، تنظیم دیدید برای ماشین میگن تنظیم فرمون، اخیراً حالا تنظیم جلوبندی دیاگشو مثلا چیکار میکنه، میزنه تو کامپیوتر مرتب بکنه، ریستارت بکنه کامپیوتر رو. دیگه این تعابیر چجوری میتونید به کار ببندید؟ کربلای ابا عبدالله الحسین بر میگردونه به حالت کارخانهی وجود انسان رو، خودشون فرموده. بعد فرموده از آی بهجت مجلس روزه ابا عبدالله الحسین هم حکم زیارت حرم ابا عبدالله الحسین رو داره. بنز باورت میبری. باور یعنی چی؟ ایمان یعنی چی؟ دیشب داشتیم صحبت میکردیم. ایمان یعنی علم دیگه. اینجا چجوری میشه حرم؟ بگو. جایی که حسین هست حرم حسین دیگه. گفت آقا امام صادق، ما از راه دور به شما سلام میدیم، شما به ما جواب میدید، صدامونو میشنوید؟ فرمود صداتونو که میشنویم هیچی، جوابتونو میاییم از نزدیک میدیم و میریم. لذا تا میگن حسین به هم میریزی، گریه میکنی، غم دلتو میگیره. روانشناسای عالم رو جمع کنید بهتون بگن این معجزه است. اینا مسئله فرهنگی نیست. فرهنگ ما اینه، فرهنگی که اینقدر عمیق تو دل فرهنگ 13 به در نوروز سفره نمیدونم اینا فرهنگه. اعماق دل آدمو که تکون نمیده. این چیه که دل ما رو تکون میده؟ یک حسین پر از زخم در بدن، با صدایی مظلوم، با لبهای خشکیده، وقتی که به شما جواب بده خب تکون میخوری. اینا واقع بینی ماست. یا ابا عبدالله، یه دهه ماه رمضان تمام شد، چی کار کردیم تو این یه دهه؟ من که هیچ کاری نکردم. خب دو دهه دیگه هم ارزم بیشتر از این نیست. یا ابا عبدالله یه کمکی به ما بده برای این دهه. دهه دوم شروع کردیم. همین جوری بریم که دیگه شبای قدرم در پیشه. اگه خدا کم ما رو کمکمون بکنه چی؟ ببخشن دوستان، چون من خودم خیلی گرفتارم، هر کی گرفتاره بیاد با من بریم کنار گودی قتلگاه. من دو کلمه میخوام با ابا عبدالله الحسین مناجات کنم. یا ابا عبدالله، هر کی اومد کنار گودی قتلگاه دست خالی بر نگشت. شمر با سر بریده برگشت، آن دیگری با پیراهن تو برگشت، ساروان با انگشتر برگشت. کسی رو ناامید نکردیم. تو همین گودی قتلگاه چه کردی حسین؟ روزه گودی قتلگاه اینجوریه ها، همین جا به دشمن ترین و خبیث ترین فرد کربلا تو لطف کردی. عمر سعد اومد به سمت گودی قتلگاه، در نقلی از حسین فرمود عمر سعد بدبخت تر از تو نبود بیاد سر از بدن من جدا بکنه. برگشت. حسین تو به عمر سعد محبت کردی. ما که از دوستان تو ایم. ما رو اگه رها کنی نابود میشیم، کمکمون کن. هر کی اومد به طمع خودش یه بهره ای برد. فقط زینب اومد کنار گودی قتلگاه با تازیانه برگشت. فقط سکینه دردانه آمد با تازیانه برگشت. علی لعنت الله.